بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین الحمد للہ رب العالمین وصلى اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین از نه ماه پیش تقریبا در همین مسجد کتاب آداب و صلات حضرت امام رو ما شروع کردیم و خوب فشرده به اتمام رسوندیم. کتاب دوم ایشان 40 حدیث حضرت امام است که تا به حال از این 40 تا 2 حدیث رو بیان شده. یکی اون حدیثی که پیامبر می‌فرمایند که برای اون گروهی که از جنگ برگشتن فرمودند که شما از جهاد اصغر برگشتید و جهاد اکبر که جهاد با نفس است اون هنوز مونده برای شما. و همچنین بعد از اتمام این حدیث به حدیث دوم پرداختیم که اون در خصوص اخلاص و ریا بود. حضرت امام در این کتاب شریف بیشتر به اون احادیث فشرده و مختصری که بسیار برنده و تأثیر آور جنبه های اخلاقی و عرفانی در این حدیث دوم با یک جمله که این جمله به این صورت است که روایت رو از کتاب کلینی موسوع کافی بیان میکنن. حدیث این گونه است که کل ریاء شرک من عمل للناس کان ثوابه علی الناس و من عمل لله کان ثوابه علی الله. این احادیث فشرده اخلاقی اجتماعی عرفانی رو حضرت امام با دستخط خودشون اون هم قبل از انقلاب، چون وقتی انقلاب شد دیگه ایشون بیشتر به کارهای سیاسی می‌پرداختند. لذا این کتاب هایی که می‌بینید اینها مال قبل از انقلاب و ایشون تو هم خلوت‌های عارفانه خود که تو همون منزل شخصی که حالا هست هنوز اون منزل واسعانی و منزلی که ایشون سکونت داشتن، حالا خلوت‌های شبانه بوده، غیر شبانه بوده، این مطالب رو با اون قلم نورانیشون با اون روحیه بسیار بلند اینا هم دست خط خودشونه کلمه به کلمه. و دلیلش هم این که تو هر کتابی آوردن دیگه دست خطشونه به عنوان یک مدرک در آخر کتاب یه صفحه دو صفحه میارن که این کتاب ها همون نوشته های شخصی خودشون میده و بعدم که به چاپ میرسه همون هست. حالا ممکنه در پاورقی عرض کنم یه اضافات مختصری شده باشه و این خیلی ارزش داره، اینکه این کتاب همه از اون نفس امام و از اون گفته های در خلوتی که داشتن یه مقدارش هم نشون میده که اینا برای خودشون بوده، با خودشون موازه میکردن، برای خودشون. خیلی مهمه اینا. ولی جا میبینی که وقتی آدم این مطالب رو میخونه با اون نفس نورانی ایشون و اون نوشته های خالصانی ایشون آشنا میشه و خیلی تأثیر داره. شما فکر نکنید که فقط سخنانی و صحبت و مکالمه و اینها مؤثره. نوشته ای که هم شما می‌نویسی اگر از روی خلوص باشه، لله فلله باشه، آیندگان که میان می‌خونن اونا هم رو اون گفته ها و نوشته ها تأثیر همون کلام رو دارن که اگر خودش زنده بود و میامد میگفت. این همین الان کتاب های ابن طاووس همین قبیله، کتاب های مجاور آقای ملکی تبریزی، اسرار السلام، المراقبه، لقاء الله، اینا به همین ترتیبه. حالا ما که در سالهای گذشته توی اون جلسات تربیتی که برای شاگردان داشتیم اونجا خوب مطالبی رو آماده می کردیم و می گفتیم در جلسات و خوب بودن، مثل حالا که بعد ضبط می کنم، فیلم می گیرم. اون وقت هم همینطور بود، ولی خوب مثل امروز این وسائل خیلی متنوع نبود، با همون موبایل‌های قدیم زد شده بود. خیلی هم سخت بود که اینا رو پیاده کنن، هی مکرر در مکرر به ما مراجعه میکردن که ما به مؤسسه‌ای داریم، این مجموعه از شاگردانمون اونجا هستن که روی این کتاب‌ها و فایل‌ها کار میکنن. الان حدود 20 تا کتاب تا همین مسائل اخلاقی و مسائل عرفانی ما به چاپ رسوندیم. البته الان شروع کردیم که این مقداری از این درس خارجی که میدیم روزها این رو از جنبه علمی و فقاهتی، کتاب های فقهی ما هم به بازار کتاب وارد بشه. ما از مسائل مستحدثه شروع کردیم چند ساله که خب یکی گذشته مباحث خمس بود، بعد عرض کنم آمدیم که راجع به ذبح مکائن احکام صید و ذبایح اونها رو گفتیم، بعد اون رو تموم کردیم. آمدیم تو مسائل سخت جنین که به چاب هم رسیده، احکام سخت جنین. و بعد هم که الان امسال رؤیت هلال با چشم مسلح رو که مسئله مستحدثیست، قدیم ها اصلا این دوربین ها و این ها نبود، سالهای پیش اصلا نبود این ها. بعد دیگه به وجود آمد و حالا یکی دو نفری از مراجع فتوا دادن به این که میشه با چشم مسلح هم رویت کرد. حالا این باید بحث بشه که بحث جواهری، بحث اجتهادی که این کجاست، چی جوریه، چی طوریه، اینا رو انشاءالله به اکمال خواهیم رسوند. حالا اینجا که ما البته این هم عرض کنم، ما دو ماه تعطیل داشتیم، محرم و صفر، چون که اینجا در این مسجد همطور که میبینیم مراسم عزاداری محرم صفر بود و ما نمیتونستیم بیریم مباحث خودمون رو ادامه بدیم. حالا جلسه اول از این کتاب شریف مربوط به همون ریا و اخلاص میشه. حدیثش هم که براتون خوندم. من تعمدن امشب میخوام برای شما اون کلماتی که حضرت امام خالصانه و در خلوت خود روی این کتاب آوردن، اینها هر جملش معانی فوق العاده اخلاقی و معنوی داره و نیاز به شرح و توضیح داره. فصلی را ایشون در دعوت به اخلاص بیان میکنن در صفحه 22 کتاب 40 حدیث. میفرمایند بدان که مالک الملوک حقیقی و ولی نعمت واقعی که این همه کرامات به ما کرده و این همه تهیه ها برای ما دیده، از قبل از آمدن ما در این عالم از غذای لطیف دارای مواد صالحه مناسبه با معده ضعیف ما و مربی و خدمتگزار با حب جبلی ذاتی که خدمتش بیمنت باشد و محیط و هوای مناسب و سایر نعم و آلاء ظاهره و باطنه و این همه تهیه ها دیده، در عالم آخرت و برزخ برای کرامت برای ما قبل از رفتن در اونجا و از ما خواسته است که این قلب را برای من یا برای کرامت من خالص کن تا برای خودت نتیجه دهد، خودت فایده ببری. باز ما گوش ندهیم و نافرمانی کنیم و برخلاف رضای او قدم زنیم، چه ظلم بزرگی کردیم و با چه مالک الملوکی ستیزه نمودیم که نتیجهش ظلم به خود ماست و به سلطنت او لطمه وارد نمی شود. همینطور حدود دو صفحه دیگه هم هست که در همین راستایشون نوشتن. خب این اخلاصی که ما باید داشته باشیم که العالم کلهم هالکون الا العالمون و العالمون کلهم هالکون الا العاملون و العاملون کلهم هالکون الا المخلصون و المخلصون فی خطر عظیم. اخلاص اینقدر اهمیت داره که حالا مرحوم سید بحرالعلوم در کتاب سیر و سلوکش اونجا ایشون برای خلوص 12 عالم بیان میکنه. یه وقتی این رو ما تو همون جلسات تربیتی این رو شهر توضیح دادیم و را شایدم به صورت کتاب در آمده باشه تو یکی از همین کتاب های ما. مثلا خلوص میدین خیلی خیلی مهمه این که شما بتوانید کارهات رو، حالا چه عبادات و چه غیر عبادات، شما یه وقت فکرتون نره که توی نماز ما باید خلوص نیت داشته باشه. حضرت امام این رو نفهمیدن. حضرت امام میگه شما باید یه پارچه همه کارات برای خدا باشه، همه کارات برای خدا باشه. میشه آدم همه کارش رو با نیت خالصانه و هم تبدیل به عبادت میشه همه رو اگر انسان بتونه واقعا لله فی الله. ولی این خوب خواهد شد، اما خب یه سری سلوک باطنی لازم داره، تصفیه روح و یک تهذیب اخلاق و گذشت هایی میخواد، مخالفت هایی میخواد با هوای نفس. شما ببینید تا کجا امام رفته در شرایط مرجع تقلید که عموماً چند شرطی رو بیان میکنن، ولی ایشون یه قید دیگری اضافه میکنه و اون که مرجع تقلید باید مخالفاً لهوا، همطور که در توقیعات امام زمان عبدالله فرقه الشریف مخالفاً لهوا مطیع امر امر مولا، این گونه باید بشه. قید ورع رو ایشون واجب میدونه، لازم میدونه ملکه ورع را. این غیر از ملکه عدالته. یه وقت اشتباه نکنیم. خب اینجا ایشون فرمان مالک الملوک حقیقی شما که خداوند متعال است و در واقع ولی نعمت ماست، این همه کراماتی که ما داریم میبینیم. استاد ما مرحوم حاسد حاشد محمدار رضوان الله علیه میفرمون تو وقتی میری تو تولد میشینی هم یا باید فکر کنی، خب دعایی هم داری دیگه، دعایی داره. یکی از دعاها این که خب این همه غذایی که میره تو شکم و بعد تبدیل به استخون و خون و گوشت و اینها میشه و میبینی که یه بچه یک دفعه بزرگ میشه، نمو فیلم یک دفعه میبینی 70 کیلو وزن میشه. و اول چی بودی شما؟ اول چی بودی؟ یه ارز کنم ذره سلول نطفه گندیده، یه منی من منی نومنا تو همون بودی، حالا شدی 80 کیلو 70 کیلو. خب اینا چقدر شما از نعمت های خدا برداشت کردی که حالا به این وزن شده؟ به این اون وقت، خب اون وقتی که تو حالت ضعف بودی، الان خود تو رو عرض کنم قوی کرده، قدرتمند کرده، نیرومند کرده و اون رو نباید فراموش کنی. خب حالا الان هم باز ما تحت سلطه او هستیم، تحت سلطه او هستیم، یک آن نباید از او غافل بشیم. برای اینکه ممکنه در همون یک آن غفلت ما جناب عزرائیل بیاد، به کار میکنیم. مگر امام چهارم تو صحیفه سجادی میگه از فکر چشم به من نزدیکتره. خب این مرگ ناگهانی اون هم با این حوادث امروز که میبینیم، یه دفعه ماشین دو نصف میشه، یه ماشین عکسش هم نشون دادم با یه تصادف، بعد همه کشته میشن. چقدر ما باید دعا کنیم از خدا بخواهیم که یه وقتی تصادف نمیریم، یه وقت تو آتش و غرق و اینطور حوادث، مرگمون تو خونه باشه، رو فراش باشه، با توجه باشه، رو به قبله پامونه درست کنیم، دعای عدیره بخونیم، سوره صافات، سوره یاسین، اینا بالا سر ما بخونم. مخصوصا روایت هایی هست که آخر زمان خیلی مرگ ناگهانیه. حتی من یه روایت خوندم میگه که وصیت نامه تعمیرات داشته بود تو جیبت بذار، زیر سرت بذار، تعمیرات باشه، چون که مرگ و ناگهان زیاد میشه. خب حالا با این همه مرگ هایی که داریم با چشم میبینیم، کرونا چقدر تلفات داده و غیر کرونا همینطور که امروز میشنویم، از خواب پا نمیشه، میخوابه از خواب پا نمیشه، و حوادث مختلف. چقدر باید ما آماده باشیم که اگر مرگ آمد ما در یک حال روحی معنوی و با توجه باشیم که از این دنیا میدونیم، کارانا انصاف زیف کنیم. اگر سال خمسی است، وجهات شدید به گردن مونه. اگر نماز روزه ای نگرفتیم، با امیده کی میخوای بذاریم؟ خب ممکنه اول بلوغ، خیلی اصلا اول بلوغ دقت نمی کنن. حتی به علائم بلوغ، اون علائم سگانه که باید پیش بیاد، ولو یکی از این ستا، خب اینا رو خیلی ها نمیدونن چی به چیه. خب وقتی خانواده هیچ اطلاعی نداره، هیچ چیز نمیدونه، ممکنه مثلا چند ماه همینطوری مثل همون ماهایی که قبل از بلوغه همونجوری بگذرونه. بعد یه دفعه حالا اگر بره گوشش به احکام جایی بخوره براش بگن، اون وقت بفهمه که بلوغ شرعی چجوریه و چطوریه. اغلب میان پیشمون میگن مثلا ما همون روز اول چقدر روزه بدهکاریم، چقدر روزه خوردیم، روزه عمدی کفاره داره خوردن. اینا همه خب اینا جبران میخواد دیگه، اینا غذا میخواد، به امید کی شما اینا رو میخواد بذاری؟ کی میان برای شما انجام بدن؟ لذا این مسئله خیلی مهمه که حالت تقوا و آگاهی و حضور رو ما در هر حال داشته باشیم، در هر زمان داشته باشیم، در هر مکان داشته باشیم، که انشالله نتیجه بده. و نتیجه دادن به همین تذکرات و موعظه است، واعظ نفسانی پیدا کردن. یه وقت شما خود یه پای منبر من بشینیم موعظه گوش کنیم، یه وقت هم اینه که شما جد و جهد کردی، با نفست کار کردی، زاجر نفسانی پیدا کردی. زاجر که شما رو زجر میده، واعظ پیدا کردی. خیلی همون واعظ غیر متعظی، این واعظ درونی که انسان پیدا کنه، این از هر چیزی میتونه موعظه بگیره، از هر چیز. و یک سفارش ما اینه که رفتن به قبرستان، تذکر مرگ، این خیلی خیلی مؤثره یک دوای نافع هست. این رو بزرگان هم خیلی توصیه کردن. اگه میبینی نفست نمیاد تو رو و هر کار میکنی، باید هم بری سر قبر مرده. اونم چه وقت بری؟ نه وقت شلوغی، یه وقتی که خلق بشه، بین طلوعه میپاشی بری. بری قبری بشین، به اون قبر بگی تو هم مثل من بودی، تو هم مثل من زن و بچه داشتی، بابت ها را آوردن اینجا زیر خاک کردن. اینا دیگه کارهای شخصیه کسی است که میخواد واقعا تو این راه پیشرفت کنه. اینا کارهای شخصی خودشه که بکنه. همیشه هم که گوش دادن به مواعظ و اینها تموم نمیشه. خیلی از کارا مربوط به خود شماست، که خود شما اگر یه چیز رو فهمیدی که درسته، صحیحه، باید دنبالش رو بگیری تا به نتیجه بگیری. همونطور که تو کارهای دنیا هم همونطوره. اگر نریم دنبالش به نتیجه نمیرسه. کارهای اخروی و معنوی هم همینطوره. از خداوند میخواهیم که خودش لطف کنه، به ما کمک بده، بتونیم از این موعظه ها و صحبت ها پند لازم رو بگیریم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن وجب حقه علینا ولجميع المؤمنین والمؤمنات. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.